شفیعه محشر، رسانه نشر آثار حجت الاسلام و المسلمین، سید حسین مؤمنی.
الحمد لله و الصلاة على رسول الله و على آله آل الله و اللعن على اعدائهم اعداء الله من الان الى يوم لقاء الله رب اشرح لي صدري و يسر لي امري و احلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صرف عنا الهموم والغموم ووحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا أحضر إمام عسكري عليه السلام والدي ماجدي إمام أس عليهم السلام صلواتي هدية بفرمايید. احضر علی ابن موسی رضا علیه السلام، فاطمه معصومه سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. همه گذشتگان، پدر و مادر و اجداد و اساتید، بدوارسا، بیوارسا، علمای گذشته، شهدا، امام و شهدا، شهید بزرگوار مرحوم کافی، جان باختگان در فاجعه دردناک منا و مسجد الحرام، شهید بزرگوار حاج حسین آقای همدانی، متنعم از این محفل نورانی، با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. این واقعه بسیار تلخ، جانگداز، اما تأثیرگذار در تاریخ که در سال 61 هجری به وقوع پیوست، یعنی قتل ابی عبدالله علیه السلام در کربلا توسط امت پیغمبر. حالا ظاهر امر ما داریم عرض می‌کنیم، از هر گروه و فرقه‌ای بودن، ولی اینها امت پیغمبر بودن، شخصیت‌هایی بودن در لشکر عمر صد که انسان از اونها انتظار یاری داره. شما وقتی قربت ولی خدا رو میبینی کمک کن، ولی متاسفانه اینها نه تنها کمک نکردند، بلکه رفتن تو لشکر دشمن قرار گرفتند و شدن از رؤسای این جریان، از کسانی که هدایت کردند این جریان رو. امام حسین علیه السلام در دو مرحله با عمر صد نشست داشته. اسم این نشست و بعضی از آدمای بی‌بصیرت در تاریخ میذارن مذاکره. بی‌بصیرت در تاریخ میذارن مذاکره. امام حسین علیه السلام اول جمله‌ای که به عمر صد فرمود این بود: اتق الله، از خدا بترس، دستتو به خون من آغشته نکن. حالا از این شما چه نتیجه‌ای میگیرید که بخوان بگن آقا برد برده در اینجا، یا امتیاز داده و امتیاز گرفته؟ یقیناً چنین نیست. امر به معروفه، نهی از منکره. بعد از این که حضرت صحبت کرد و او رو دعوت کرد به سمت خدا و پرهیز از قتل او، گفتش که راستش من این که تو رو میخوام بکشم و شدم فرمانده کسایی که میخوان تو رو بکشن، جهتش اینه. آقا فرمود جهتش چیه؟ گفت راستش من زن و بچه‌م هست و اگر احیانا تو رو نکشم ممکنه بالاخره عبیدالله، یزید، اینها خون زن و بچه منو بریزن. حضرت فرمودن قبول داری من امامم؟ من ضمانت میکنم خون زن و بچه‌ت ریخته نشه. عرض کرد آقا من باغ دارم، میترسم باغم رو ازم بگیرن. حضرت فرمود منو قبول داری؟ من باغ بهت میدم. خوب گوش بدی؟ باقی هم بهت میدم که درختاشو بابام علی کاشته، این باقو بهت میدم. راستش وعده پول به من داده شده و من نیاز مالی دارم، این نیاز مالی. حضرت فرمود هر چقدر که بهت دادم منم بهت میدم، وعدهشو دادن، من پول بهت میدم، خون زندگی بهت میدم، باق بهت میدم. گفت آقا راحت بگم، تمام اینا بهانه است، من طمع به ملک ری دارم، اگر تو رو نکشمت ملک ری رو به من نمیدن. حضرت همو تو به ملک ری نمیرسی یا، دست تو آغشته به خون من نکن. ولی قبول نکرد. حضرت نفرینش کرد، فرمود تو رخت خواب، در بستر، در فراش تو رو به قتل برسونن و این اتفاق برای عمر سعد افتاد. حالا اسم اینو میذارن مذاکره، اسم اینو میذارن گفتمان، در حالی که واقعا نسبت به این مقوله اینها بی اطلاع هستن. امام حسین علیه السلام تنها شد. چرا؟ دلیل اول که دیشب عرض کردم و امشب یه نکته های دیگه در ذیلش عرض بکنم، شبهه ها و فتنه ها فضای جامعه رو تیره و تار میکنه. شبهه که در جامعه بیاد، هی بیان جعل بکنن افرادی رو، جعل بکنن حرفهایی رو و با عوام فریبی به تمام معنا. ببینید ما میخواییم برای شما فراخ و گشادگی در اقتصاد و زندگی به وجود بیاریم، ببینید ما میخواییم این حرکات رو انجام بدیم، که انلم یکون، که بالاخره کسی مافوق تو هست که فهم و درکش نسبت به مسائل به مراتب بیشتر از توه. امام حسین علیه السلام فضای جامعه زمان ابی عبدالله تیره و تار شد. این تیره و تار شدن از بعد از رحلت خاتم انبیا آغاز شد. شروع کردن ترور شخصیت. مگه زهرا کیه؟ یه زنی مثل همه زنا. مگه علی کیه؟ یه مردی مثل همه مردا. از فاطمه شاهد میخوان. به زهرای مرضیه توهین و جسارت میکنن و حرمت شکنی میکنن. خوب نویت بفرمایید اینو، حرمت شکنی میکنه. اما شما ملاحظه بفرمایید که فضا جوری آلوده شد که وقتی دختر پیغمبر تو خونش نشسته، خونش رو به آتیش کشیدن، تو مدینه اتفاق خاصی نیفتاد. دشمن اینو میخواد، مردم بی تفاوت بشن، به فکر متاع دنیاشون باشن، به فکر خور و خواب و خشم و شهوت باشن. و خیلی ها فکر میکنن که مردم اینن، در حالی که غلط اندیشیدند، اصلا اندیشه نکردن، اصلا فکر نکردن، نیومدن میان مردم ببینن که این حرفه، این حرفه. چه تشییع جنازه ای از این شهدای گمنام صورت گرفت؟ کیا بودن اومدن؟ آقا این شهید بزرگوار، خانوما صداشون به من نرسه، ببخشید من چون به صدای ذره حساسم، محبت میکنین از اینکه سکوت میکنین، ممکنه مقدار جا تنگ باشه، من عذرخواهی میکنم. خدا ایشالله به همتون خیر و برکت بده، ایشالله همتون زائر کربلا باشید. یه حاج حسین همدانی عمرشو تو جنگ و جبهه گذاشت. من اصلا دوست ندارم وارد مصداق بشم، اما میبینم بعضی ها بی پرده دارن مصداق میگن و حرمت شکنی میکنن. چرا من زبان در کام بگیرم؟ حالا هر چی میخوان بگن بگن، آخرش اینه که دو جا ما رو دعوت نمیکنن دیگه، آخرش اینه که یه تصویری پخش نمیشه. خوب نشه حقیقت رو آدم بگه، عقده نشه تو دل آدم که بعدها بگیم کاش میتونستیم بگیم و نگفتیم، کاش میتونستیم بگیم و نگفتیم. اگه ما هم نگیم خب چه فرقی میکنیم با اونا که نشستن تو خونه دارن این مهره هاشون رو جابجا میکنن؟ نباید گفت. یه حاج حسین همدانی ببینید زحمت کشیده. شاید خیلیاتون هم اصلا این بزرگوار رو نمیشناختید. کی بود؟ چه شخصیتی بود؟ چه جمعیتی اومد تو تهران و همدان استقبال از این بدن؟ این ناشی از چیه؟ اونایی که ادعا میکنن سینه میندازن، جرو باد به غبغبشون میندازن که هیچی بارشون نیست، نه طرح دارن، نه برنامه دارن، نه نظر دارن، فقط یه ادعا میکنن بیان ببینن. این استقبال رو نگاه کنید، پس مردم شناس نیستید شما، نمیفهمید مردم ما حاضرن همه چیزشون رو بدن برای حفظ دستاوردهایی که این شهدا برای ما گذاشتن، امام برای ما گذاشته. هنوز نفهمیدن اگر کسی نسبت به ولایت یه مقدار نظرش برگرده، مردم هیچ حرمتی برای او قائل نخواهند بود، و اگر حرمت قائلن و سکوت میکنن و هیچی نمیگن، به خاطر امر ولیه. خودش اعتبار و ماهیتی نیست تو این قصه. خدا رحم کنه، فکر کنم از فردا دیگه من نیام اینجا، ولی اگه نیومدم یه حالی از ما بپرسیدا. جهت اطلاع من کمپوت آناناس خیلی دوست دارم، اگه بله اگر آب میوه هم خواستین بگیرید، آب انبه خیلی موثره. بله خدا رحمت کنه مرحوم پدر بزرگ ما نور به قبرش باره، میگفتش که خدا هیچ وقت منو جهنم نمیبره. گفتیم آقا جون چرا؟ میگفت اصلا طبعم با گرما سازگاری نداره، اصلا طبیعتم، ولی یه چیزایی تو بهشت هست که تو جهنم نیست، مثل آب میوه تازه. لذا از اینا اگر احیانن حالا آرزم به محضرتون که به قول یه بنده خدا میگم ما یه ذره خون داریم میدیم دیگه، وقتی که ولی خدا نائب امام زمان میاد تو نماز جمعه میگه من یه جسم ناقصی دارم، اندک آبرویی دارم، خب ما چی داریم که ندیم؟ همینم که یه خورده اون تهش هست. به قول ما قومیا، حالا ما که میگیم قومیا یعنی ما تو قوم بزرگیم، همیشه یه خورده آبرویی هم که تهش هست رو بذار برای این قصه بذاریم دیگه. چه آبروی خدا به اینا داده؟ بابا شما نگاه کنید آخه چی بود سردار همدانی؟ خیلی هم نمیشناختنش، ولی واقعا وقتی فهمیدیم این بزرگوار به شهادت رسیده، من که دورادور خدمتشون عرض ادب میکردم، توفیق نداشتم از نه، ولی واقعا متأثر شدم. شبهه ها میاد فضای جامعه رو تیره و تار میکنه. آی جوونا، با ما پیر مردا دیگه کار ندارن، با شماها کار دارن. دانشجوها با شماها کار دارن. بچه مؤسسه‌های دبیرستان، دختر و پسر با شماها کار دارن. میخوان از درون پوچ کنن و بی‌محتوا کنن، چون کشتن خودشونا فهمیدن مردم دست از اسم جمهوری اسلامی بر نمی‌دارن و دست از رهبری و ولایت فقیه بر نمی‌دارن. اومدن از درون مگه کیه یه آدمی مثل همه ما آدما؟ بعد شروع میکنن حرف شبهه، فضای جامعه رو تیره و تار میکنه. ترور شخصیتی، کسایی که مجاهد فی سبیل اللهن و عمرشون رو گذاشتن تو این مسیر، میان ترور شخصیتی میکنن، میخوان ذهن رو آلوده بکنن. من نمیگم حرف منو قبول کنید، چون فکر میکنم آدم منطقیم و نحنو ابناء الدلیل، من هرچی بپذیرم با دلیل میپذیرم. 16-17 بار منطق رو تو حوزه بنده تدریس کردم، سطوح عالی دارم، درس میدم، میدونم چی میگم، فکر میکنم با عقلم میپذیرم و رد میکنم، تعصب ندارم تو این قصه، با دلیل، قبول با دلیل، ردم با دلیل. یه آقای بالا منبر، یه پزشکم پایین منبر نشسته بود، دید آقای پزشک فوق تخصص قلبه بلا منبر، شروع کرد از کلمات و الفاظ پزشکی و این حرفا صحبت کردن. دیگه اون آقای پزشک پای منبر این آقا نیومد. بعد مدت‌ها دیدش، گفت آقا پا منبر نمیای. گفت تو حوزه تخصصی من حرف زدی، دیدم همش غلط داری میگی، بی سوادی، فهمیدم تو حوزه خودت هم سواد نداری. وقتی پای بعضی صحبت‌ها میشینیم آیه قرآنو غلط میخوانن، غلط معنا میکنن. تاریخ ابی معلومه دیکته شده، از خودشون این کاره نیستن. تاریخ ابی عبدالله رو غلط میگوین و غلط تحلیل میکنن و غلطتر از هر دوتا خودشون هم منطبق میکنن با ابی عبدالله. یه شاخص تو این انقلاب داریم، امام مرد بود، کل جبل راسخ، محکم، تزلزل در دلش به وجود نیومد. چرا؟ چون ایمان داشت به خدا، چون اعتقاد داشت به خدا. شبهه میاد فضای جامعه رو تیره و تار میکنه، فتنه ظهور و بروز پیدا میکنه. سوال، چرا در جامعه شبهه رواج پیدا میکنه؟ جواب، دشمن میخواد ذهن رو آلوده بکنه، ذهن رو درگیر کنه. خیلی موفق میشه دشمن اگه بتونه ذهن جوونا رو درگیر کنه. به جوان محصل دانشجو رشته پزشکی گفتم ما رمضون روزه نیستی؟ گفت حاج آقا امتحانا رو گذاشتم بعد از شبای قدر، میخوام بخونم روزه بهم فشار میاد، میرم دماوند و برمیگردم. گفت فقط تو دانشگاه، تو اون دانشکده فقط منم که روزه میگیرم، استاد میاد سر کلاس آب میخوره، غذا میخورن، سیگار میکشن، میاد استاد من به من گفته الان تو بیا فکر کن درس برات مهمتره یا روزه برات مهمتره. همونی که دیشب عرض کردم، شیطون از دست راست به انسان حمله میکنه. چجوری؟ به تزیین زلاله و تحسین شبهه. راه گمراهی 100% رو برای آدم هدایت جلوه میده. درس بخون، برای مملکت مفید باش. حالا جبهه یه جوری میشه. نه، الان باید برم جبهه. درس و گذاشت زون زمین رفت. شهید فاطمی دوتا داداش نخبه بودن رفتن. حالا بشین. نه ابدا. من باید برم. بابا تو خانومت بارداره، بذار بچهش به دنیا بیاد و برو. ابدا. یه شب دیگه هم اینو میگم، الان میگم چون میخوام تو ذهناتون بمونه. بازم میگم یه روستایی هست بالای بومهن رودهن به نام جورد، یه روستاست 38 شهید داره. دوباره میگم یه روستاست چند تا شهید؟ همه بگید 38 شهید، همه سید. دیدنیه به خدا. حالا اینجاش مهمه، تو یه خونه 5 تا شهید، تو یک چند تا خونه 2 تا شهید 3 تا شهید، فقط تو یه خونه 5 تا شهید، یه پدر با 4 تا پسر. بعد مادر این شهدا و همسر این شهید دیدنیه، واقعا زینب‌وار محکم و سر جاش ایستاده، دفاع میکنه از حریم ولایت و دین. یکی از این شهدای جوهر خانومش باردار، مادر بهش میگه بابا بمون بچت به دنیا بیاد. مادر بگی نرو نمیرم، اما اونجا بودن من ضرورتش بیشتره، اجازه بده برم. بچهش به دنیا نایمد رفت و به شهادت رسید. چرا فضای جامعه شبه اثر میذاره؟ علت چیه؟ یک، کنار گذاشتن وصایای پیغمبر. وصایای پیغمبر رو بذارن کنار. لا اله الا الله. امام وصیت نامش 29 صفحه است، امضا کرده، خودشون میگه در این وصیت نامه 29 صفحه ای و مقدمه. بعد میفرماید این وصیت نامه توسط کی خونده بشه؟ امضا. بعد میفرماید تذکر 4 مورد رو ضروری میدونم، آدرس میدم چون از من شنیدید. باز میگم 100 بار دیگم میگم، 100 بار به رخ وضعیا میکشیم این حرفو، با این پوچ تو سرشون میزنیم به فضل الهی. خط امامو عوض میکنی؟ بابا سواد داری میریم میخونیم، شما غلط میگید. نسل امامم کسیه که اینو احیا کنه، نه یار امام بودم و نمیدونم نسل امامم. و نسل امام کسیه که تفکر امامو احیا کنه. امام میگه اگر حرفی از من به شما نسبت دادن، به شما گفتن، حرفی به من نسبت دادن، صوت من، امضای من، خط من که به تأیید کارشناس برسه بود یا از طریق سیما رسانه اعلام شده بود، این مال منه و الا دروغه. حالا بلدن چی کار کنن دیگه؟ نمیگن مستقیم، میگن امام مثلا به این فردی که نزدیک امامه فرمودن، او هم به ما فرمودن. اصلا خطو میخوان عوض کنن. جعل شخصیت. خب کی برای این نظام بیشتر زحمت کشیده؟ اومدن گفتن الحسن والحسین سیدا شباب اهل الجنه، دیدن کم آوردن، گفتن ما یه روایت درست بکنیم فلانی و فلانی هم پیرای اهل بهشتن، پیرای اهل بهشتن. یک روایاتی که اینقدر جعلی و دروغی و مضحک که زمان معاویه، معاویه دستور داد جمع کنید، بس دیگه. جعل شخصیت. ما اگر میخوایم یه کاری انجام بدیم باید با عقلمون مقایسه کنید. اخلاص تو حرف کاملا واضحه، کاملا. افرادو مقایسه کنید ببینید کی شأنیت این جایگاهو داره. جعل شخصیت، کنار گذاشتن وصیت پیغمبر. اومدن گفتن خب یه مدت دست علی بوده، حالا بذار دست دیگری باشه. بابا صحبت از این نیستش که این مقام دست کی باشه، کی تو خط پیغمبره. پیغمبر خدا فرمود صراط مستقیم یعنی علی ابن ابی طالب. اگر غیر از علی کسی بیاد اینجا، لیاقت این جایگاه را ندارد. پیغمبر خدا فرمود حرامه جزء علی ابن ابی طالب بگید امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین مال علی ابن ابی طالبه. نه کس دیگه. من جای شما بودم یه صلوات میفرستادم. دوم، اقبال به دنیا، میل به دنیا پیدا کردن. مثل زبیر شروع کرد کاخ ساختن. زبیر برو دستتو بذار تو دست علی، این کاخها برای تو نمونده ها، ویران میشه ها، آثار باستانی میشه ها، فعلا دنیا رو بچسب، حالشو ببر. 11 تا کاخ در 11 نقطه از بلاد مسلمین زبیر ساخته. معلومه وقتی برین تو این کاخا لم بده دیگه دل به ولایت نمیده. زمانش هم که برسه سوار بر جمل میشه، میاد روبرو علی وای میسته. خب بی‌معرفتیه دیگه. تعلق، اقبال به دنیا. چرا؟ کمرنگ شدن معنویت، یک. دوم، کم شدن تعصب دینی و غیرت دینی. اینا باعث میشه که فرق به دنیا گرایش پیدا بکنه. تدریجا از علی فاصله گرفت. این فاصله گرفتن تدریجی باعث شد واویلا این عبدالله ابن زبیر ملعون پست بیاد نفوذ بکنه تو تمام خونه رو بگیره، همه کاره تو خونه بشه عبدالله ابن زبیر. خب بدبخت کرد باباشو دیگه، بیچاره کرد. باباه میخواست کوتا بیاد، عبدالله ملعون اومد وایستاد گفت چیه جوره علی کم آوردی؟ تو که یار پیغمبر بودی، تو مأمور پیغمبر بودی، تو از علی تو این قصه مقدمی، هی تو. طرفم باورش شد، نه انگار یه خبرایی هست خودم نمیفهمم. آره یکفی بالاشاره میگم، هیچ خبری نیست. زبیر به علی گرایش پیدا نکنی بدبخت دنیا و آخرت میشی. یه آقای سالیان بعد میاد رو منبر تو دهه اول محرم تو مهدیه تهران نام تو میبره، بعدم یه لعنت الله بر زبیر که تنت تو قبر بلرزه. اگر میخوای این لعن و نفرین برات نمونه، باید فوری بری دست تو دست علی بذاری و علنی اعلام کنی مردم من از جمل فاصله گرفتم، حق با علیه. اینو باید رسما بگی، نگی لعن و نفرین رو تو ابد برای خودت خریدی. حالا من بهت بگم زبیر تو گوش نکن. سوم، کوتاهی خواص. کوتاهی خواص، خواص رو الان باید دو قسمش کرد. آخه تا میگن خواص یا ما خواصی؟ بچه تو کجا بودی؟ من خیلی زودتر از تو اومدم. من راست میگم، من نسبت به خیلی عقب اصلا نیستم. ولی شهید کفن کردم، پدر شهید غسل دادم، پای صحبت و درد دل مادر شهید نشستم، پای صحبت و درد دل جانباز شیمیایی نشستم، لذا دردشونو میفهمم. وصیت‌نامه هاشونو خوندم، تو یادواره ها با افتخار میرم صحبت میکنم. فقط کافیه بفهمم یه جای مادر شهیدی یه مطلبی داره، با سر میرم. یه روستا تو کاشون مادر دوتا بچه داره، جفتش مفقود الاثره. اومد پیش سردار باخری گفت بچه دادم، بچه میخوام ازت، بچه هم نیومده، دوتا از این شهدای گمنام بده من براشون مادری کنم. دیدنیه تو این روستا، برید این مادر رو ببینید، ماشاءالله شیرزنه. حالا سوری ظاهری دوتا جا ببرن یه تابلو، بابا مردم ما میفهمن. برو پای حرف این شیرزن بشین ببین چی بهت میگه. هنوز وقت هست، نظر وقت دست بره. کوتاهی خواص رو باید دو قسم کرد، خواص با بصیرت، خواص بی بصیرت. خواص با بصیرت چی هن؟ کسایی هن که جوک براشون می سازن، خواص با بصیرت جوک براشون می سازن، عکسای مستهجن میان تو فضاهای مجازی یه چیزایی ازشون درست میکنن، خم به ابرو نمیارن، مقتدر و محکم ایستادن، منتظر امر ولی هن، هر چی او بگه. خواص بی بصیرت چی هن؟ خواصن میدونن حق با علیست، اما امان از این دنیا لامصب چه میکنه؟ مثل عبیدالله ابن حر جوفی، آدم بدبختی بود این عبیدالله، آدم فاسقی بود این عبیدالله. تنش تو قبر میلرزه با این همه حرفایی که من دارم براش میزنم. آدم فاسقی بود، پیک امام حسین براش فرستاد. عبیدالله
بیا به دست به سمت من، منو کمک کن. حسین نیازی به تو نداره، بدبخت بیچاره. حسین نیازی به تو نداره، تو نیاز به حسین داری. این که امام حسین میگه حل من ناصر، یعنی یار میخواد، ملائکه اجنه منتظر یک اشارت ابی عبدالله هستن، اصلا هیچ چینا کنار. حسین فقط کافی بود به عباس اجازه جنگ میداد، گمان از روزگار لشکر عمر سعد در می آورد. عباس هم تو برو به جنگ، ولی عباس مأمور به آوردن آب شد، تکلیفش رو مولا براش گذاشت. زنده بودم شب تاسوعا براتون میگم. حسین نیازی به تو نداره، تو نیاز به حسین داری. چرا نمیفهمی؟ گفت نه من پیکه ابی عبدالله رو رد کرد. حالا گوش بدید چقدر آقاست، چقدر آقا. یه وقت عبیدالله ابن حر جوفی تو خیمش نشسته، دید حسین داره میاد، چند تا بچه دختر و پسر دور ابی عبدالله این لباس امام حسین رو گرفتن، با این بچه های کوچک اومد در خیمه عبیدالله. عبیدالله تو سابقه یه بدی داری، دست تو بذار تو دست من حسین، تمام گذشتت آباد بشه. گفت آقا بفرمایید، شما اومدید پذیرایی میکنم، اما من معذورم آقا، زن و بچه‌م منتظر منن. ای خاک بر سر تو کنن که زن و بچه‌تو ترجیح میدی به امام حسین. آره زن و بچه‌م منتظرن، اینا ناراحت میشن من بیام شمشیر تو جبهه شما، میرم یه گوشه گوشه عزلت میگزینم. اما حسین شمشیر خوبی دارم، میخوای بد بدم؟ اصل خوبی دارم، میخوای بد بدم؟ یه نگاه کرد، نگفت ابی عبدالله، ولی من که میتونم بگم. خیلی بدبختی عبیدالله، خیلی بیچاره ای. حسین اسب تو رو میخواد، بدبخت. تو بیا، نیازی هم بد نداره، میخواد از این بدبختی تو رو نجات بده. اومدن تو یکی از جنگا به امیرالمومنین گفتن آقا بزن تو قلب دشمن. امیرالمومنین فهمون صبر کنید، شاید هدایت بشه. اینا خاندان کرمن. روز تاسوعاست، حسین بجنگیم آقا. فهمو صبر کنید فردا. عباسم برو تا فردا. چرا؟ یکی از وجوهش اینه، امشب این مردم غفلت زده مهلت بدهید تا که هر سوی ره راست زبیراهه شود. شاید عبیدالله ابن حر جوفی نعمت. حسین با یه حسرتی بلند شد، حسرت برای بدبختی اونها، حسین که نیازی نداره. یه عبدالله ابن حسن تو خیمش هست، اصلا میارزه به همه اینا، بلکه بالاتر. کوتاهی کردن. امام حسین علیه السلام هدفش بالاست، چون هدفش بالاست امام حسین علیه السلام زیر بار ظلم و حرفای نامربوط و دروغ و تزویر و نیرنگ نمیره. عبیدالله فکر کردی حسین به تو نیاز داره؟ آره. به عبدالله ابن عمر، خوب گوش بدید اینو، الله اکبر، به ابن عمر امام حسین علیه السلام رسید. به امام حسین عرض کرد آقا شنیدم از جد پیغمبر که تو رو تو کربلا میکشن. تو رو خدا گوش بدید، جیگر آدم آتیش میگیره. ده بی معرفت ها، تو که میدونی اینا حقن، چرا کمک نمی کنی؟ زینب کبرا سلام الله علیها وقتی دید عمر سعد ایستاده، یه سراغ حسین رفتن، برگشت گفت عمر سعد تو ایستادی؟ بعد از این عبارت تو مقتل علامت تعجبه، یعنی ما از تو انتظار یاری داریم. اگه بعضیا تازه به دوران رسیدن که تو که اینجوری نیستی که، انتظار یاری داریم. چقدر غریبه ولی خدا، چقدر غریبه، چقدر غریبه ولی خدا. الکن آقای، حالا یه چیز میخواستم بگم. امام حسین علیه السلام یار نمیخواد، داره، ولی میخواد یه عده رو از بدبختی و فلاکت نجات بده، یه عده رو از بدبختی نجات بده. فرمود بیا کمکم بکن، نیومد. دید قربت امام حسینو، بذارید بگم، حالا نمونه دیگه یه تیکشو گفتم. گفت آقا شنیدم تو رو تو کربلا میکشن، اجازه بده دندوناتو ببوسم، بذار سینه‌تو ببوسم، چون از جدت شنیدم هر کی سینه تو رو ببوسه جهنمی نمیشه. آقا فرمود تو که اینو شنیدی، خب بیا کمکم کن، چرا تنها میذاری؟ بیا کمکم کن. رد کرد کمک ابی عبدالله رو، نیومد کمک کنه. حالا چند بار تو کربلا امام حسین فرمود هل من ناصر ینصرنی؟ آخرین مرد، یکی به آخر، خیال میکنم پنجمین باره، تو حضرت فرمود هل من ناصر؟ آخه خواهرها، اگه بچه کوچولو توی دارید میبینید هست، به این بچه کوچولو یه نگاه بکنید، بچه هایی که یه خودت حالا تو راه افتادن یه ذره میدونن، تا گفت هل من ناصر، یه بچه کوچولو که دارد با زیر جامعی و گوشواره‌ای به گوش وارد میدان شد، یه چوبی از زیر این خیمه ها کشید دوید تو گودی قتلگاه. یه ملعونی گفت داغ این بچه رو به دل مادرش میذاره. مادرها وقتی ببینن بچهشون رو زمین میخوره اصلا قلبشون انگار میفته. حالا کدوم مادر میتونه این صحنه رو تحمل بکنه؟ این ملعون روی مرکب نشسته، این بچه چوب به دست داره میره تو گودی قتلگاه که حسین رو کمک کنه. این ملعون تا رسید به این بچه با شمشیر بچه رو از وسط نیم کرد. مادر همون جلو بیهوش افتاد، افتاد. باز خدا رو شکر فوری بیهوش شد، دست و پا زدن بچه‌ش رو ندید.
باز امام حسین علیه السلام فرمود هل من ناصر ینصرنی، هل من معین یعیننی.
یه وقت عبدالله ابن حسن که 11 سالشه پرده خیمه رو زد بالا، دید وای عمو جانش که اگه بزرگ شده ای بزرگش کرده، بابا نبوده، او براش پدری کرده. عمو جانش یه نامردی داره میدوه، تا این صحنه رو دید عبدالله ابن حسن سلام الله علیه دوان دوان اومد، تا اومد امام حسین فرمود زینبم عبدالله رو حبسش کن.
حبسش کن یعنی چی؟ یعنی دستشو بگیر.
حالا مجسم کنید این صحنه رو، زینب از یه طرف عبدالله رو گرفته، از یه طرف مواظب خیمه هاست، از یه طرف مواظب این بیبیا و دختر هاست، از یه طرف قلبش تو گودی قتلگاه حسین رو زمین افتاده.
یه لحظه عبدالله ابن حسن دیدم به جانش حواسش به قتلگاهه، دست رو کشید و دوید،
دوید. دید یه ملعونی داره شمشیر وارد میکنه به سر عبید عبدالله، تا رسید دستشو آورد جلو، تا دستشو آورد جلو دست شمشیر خورد به دست، دست به پوست آویزان شد، افتاد رو سینه عبدالله، افتاد رو سینه حسین، هی ناله میزد امو حسین، امو حسین. امو حسین. عبدالله رو سینه ابی عبدالله دو تا ناله زده، یه یا اما گفته یعنی امو جان، یه یا اما گفته، مادرش رو صدا کرده. مادر تا دید صدای عبدالله میاد از خیمه دوید بیرون. اونایی که اهل روزن میگیرن این خط قرمز من تو روزه است، ورود پیدا نمی کنم. تا مادر عبدالله اومد امام حسین تو گودی قتلگاه صدا زد زینبم مادر عبدالله رو برگردون. باز نمی کنم اینجا چی هست قصه، برگردون. دشمن برگشت متوجه خیمه ها شد، فرمود مادر عبدالله رو برگردون، برگردون. برگشت عبدالله رو سینه ابی عبدالله. حالا چی کار کنن؟ دست به پوست آویزان، خون داره از بدن میره، دقیقا رو سینه ابی عبدالله. میخوان کار ابی عبدالله رو تمام کنن. یا صاحب از زمان ببخش آقا، میگم حقشو ادا کنید، جرأت کنم یه تیکه براتون روزه بخونم عزیزم جناب آقای شالبافان، ایشالله با اون نفسشون براتون ادامه بدن. ببینم چی کار میکنید. عبدالله ابن حسن سلام الله علیه افتاده رو سینه ابی عبدالله، میخوان کار حسین رو تمام کنن، بدن عبدالله مانه. بگم جیگراتون بسوزه، نالتون باید بلندتر بشه، داریم به عاشورا نزدیک میشیم و تو خونه امام زمان اینجوری نباید گریه کنی، باید داد بزنی برای این روزه. آماده ای بگم؟ آره. من از شما سوال میکنم، حسین که تو گودی بود شمر از بالای بلندی پرید رو سینه ابی عبدالله دیگه، درسته؟ اون لحظه ای که شمر پرید رو سینه ابی عبدالله هنوز بدن قا عبدالله رو سینه امام حسین بود؟ آره. حالا میتونید بشنوید بگم، بدن عبدالله مانع بود، امام زمان ببخش انقدر با چکمه ها به بدن عبدالله زدن، میزدن عبدالله ناله میزد، والله لا افارق و عمی، به خدا دست از عمون بر نمیدارم، اللهم کن لولیه الحجت ابن همه صلواتو که علیه و علا احضر بگید و بی حاضر